بر این باور بودند که اونها به طور کلی از میان نرفتن، از بین نرفتن و همچنان در میان اونها زندگی میکنن با باورها و آیین‌های مخصوص به خودشون که هر قومی در این پیوند برداشت خاص خودش رو داشته. این گونه تدفین تا صدها سال در فلات ایران به کار میرفته. ظاهراً از نیمه نخست هزاره چهارم پیش از میلاد بود که تدفین مردگان دگرگون شد. در این مرحله باید به ساخت ظروف سفالی در هزاره چهارم پیش از میلاد هم بپردازیم و از نخستین زبان تصویری صحبت بکنیم. در این دوره در ساختن ظروف گلی هم مهارت بیشتری به کار رفت. سازندگان بر زمینه خاکستری، قرمز، سبز و یا سرخ رنگ ظروف نقش پرندگان، جانوران و طرح خورشید و تصویر انسان و نقوش هندسی رو که همه حالت نمادین داشتن پدید آوردن. باید بدانیم که فلات ایران زادگاه اصلی ظروف منقوش بوده. نقش روی ظرف در این دوره چون کندکاری روی استخوان در دوره پیشین حس برانگیز و زیبا بوده. سازندگان از نقش این تصاویر لبریز از زندگی و جنبش بر روی ظروف چه هدفی داشتند؟ آیا این نقش ها نوعی نگارش بوده؟ به نظر میرسه که این نقش ها نوعی زبان نوشتاری تصویری هم به شمار می آمده که با مراسم و باورهای انسان ها مرتبط بوده و نقش جادویی و آیینی داشته. از طرفی شاید مخترعان خط تصویری در میان درود از نقاشی مردمان فلات ایران بر روی ظروف الهام گرفته باشند. نویسندگان خط تصویری میان درود برای هر مفهوم و اندیشه‌ای شکل و تصویری می‌کشیدند. درباره اصطلاح میان درود توضیحی خدمت شما بدم. میان درود یا بین النهرین یکی از مراکز تمدن دنیای باستانه که ارتباط بومیان ساکن فلات ایران با اون از 4000 سال پیش از میلاد آغاز شده. بومیان ساکن فلات ایران آنچنان تحت تأثیر فرهنگ و تمدن میان درود بودند که با آمدن آریایی ها به فلات ایران هم این پیوند فرهنگی از میان نرفت. چرا گفته میشه میان درود یا بین النهرین؟ از این سبب که این سرزمین ها یا این منطقه محدود بوده میان دو رود مهم دجله و فرات. بعد از سده ها سومری ها به نوشتن خط میخی پرداختند و در زمان های بعد ایلامی ها و آشوری ها خط میخی رو از اونها آموختن. بعد ایرانیان هم این خط رو از این دو قوم فرا گرفتن. خب باید درباره ایلام و آشور هم توضیح خدمت شما عرض بکنم. ایلام که اون رو هم با الف و هم با عین می نویسن تمدنی بوده در بخش های بزرگی از زاگرس در غرب که لرستان رو شامل می شده و در بخش های جنوبی که از خوزستان تا کرمان می رسیده نزدیک به 2000 سال تا سال 550 پیش از میلاد این تمدن ادامه داشته. ایلامی ها خدایان بسیاری رو پرستش می کردن و نمونه بارزی از وجود دولت و تمدن تبارهای بومی ساکن فلات ایران پیش از آمدن آریایی ها به شمار میان. دولت ایلام سرانجام در 640 پیش از میلاد با گذشت حدود 2000 سال فرمان روایی رو به هخامنشیان واگذار کرد. اما آشور دولتی باستانی بوده که در شمال بین النهرین یعنی بخشی از عراق امروزی که رودهای دجله و فرات از اون می گذشته مستقر بوده. در سرزمین آشور از حدود 6 تا 7 هزار سال پیش، یعنی در همین عصر نوسنگی که گفتیم از 12 هزار سال پیش آغاز شده، آشوریان زندگی می کردن. آشوری ها هم مثل ایلامی ها به خدایان گوناگون باور داشتن. اونها نزدیک به 4 هزار سال پیش پایه‌گذار دولتی شدند که 1350 سال دوام پیدا کرد و کم کم به صورت یکی از امپراتوری های بزرگ باستانی در اومدن. سرانجام دولت های ماد و بابل در حدود 600 پیش از میلاد امپراتوری آشور رو برای همیشه از صحنه روزگار برداشتن. برگردیم به تحول در خانه سازی و ببینیم که پس از هزاره چهارم پیش از میلاد که در آغاز صحبتم گفتم خانه سازی در فلات ایران چه ویژگی هایی داشته، تحول رو از این مرحله به بعد بررسی بکنیم. کم کم برای ساخت خانه به جای خشت های بیقواره پیشین از خشت های چهارگوش استفاده کردن و دیوارها رو دارای در و پنجره و روزن کردن. درهای چوبی هم که روی پاشنه سنگی میچرخید ساخته شدن. حتی خانه ها رو بعضن با رنگ قرمز می آراستن. این ویژگی هایی که عرض کردم از نکات برجسته است که در تحول خانه سازی در فلات ایران پدید اومده. همراه با این تحول باید ببینیم که پیوند فرهنگی تبارهای ساکن فلات ایران با تبارهای دیگر به چه صورت بوده. موقعیت جغرافیایی فلات ایران سبب شد تا اقوام ساکن در فلات ایران چه در دوران پیش از تاریخ، یعنی پیش از اختراع خط، و چه در دورانهای تاریخی دور، عامل عمده ای در داد و ستدهای بازرگانی و پیوندهای فرهنگی بخشهای گوناگون جهان باستان باشند. همین امر سبب شد تا اقوام ساکن در فلات ایران با آمیختن فرهنگ قومی خودشون با آنچه از فرهنگهای دیگه دریافت کرده بودن، بنیانگذاران تمدن و فرهنگ ویژه‌ای بشن و بر اقوام همسایه و تمدن جهان حتی تأثیرهای ماندگاری بگذارند. اقوام بومی فلات ایران تا حدودی زیر تأثیر فرهنگی و مادی اقوام میاندرودی بودند که عرض کردم میاندرود کجا بوده. رشته ای از پیوندهای قومی و فرهنگی کهن ساکنان فلات ایران رو از قدیم با مردم میاندرود مربوط می کرده. به این ترتیب در دوران جدیدتر از هزاره دوم پیش از میلاد با سامان یافتن نظام‌های حکومتی در ایران آثار این نفوذ فرهنگی محسوس‌تر شد. تمدن 2000 ساله ایلام در بخش‌های زاگرس در باختر فلات ایران و بخش‌های جنوبی از خوزستان تا کرمان نمونه ای از تمدن اقوام بومی ساکن فلات ایران پیش از رسیدن آریایی هاست. خب، از اینجا به بعد برای ادامه بحث لازمه که با کهن‌ترین کانون‌های تمدن آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. انشاءالله از برنامه بعد با کهن‌ترین کانون‌های تمدن آغاز می‌کنم. تا آن هنگام خدا نگهدار.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
سلام و احترام خدمت همه شنوندگان آگاه برنامه با من قدم بزن در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حسن منصوبی هستم، پژوهشگر تاریخ فلسفه، و این نشست سوم ما در این قسمت از برنامه با من قدم بزن هست پیرامون بررسی یک دوره مهم انقلابی در مراحل شکلگیری مکتبهای فلسفی اسلامی و ایرانی در 3-4 قرن اول تاریخ هجری بودیم. صحبت از این بود و این مدرنیتهی که در این 4 قرن شکل گرفت، اساس او و ریشه او و بعدها هم تا قرن 9 هجری خودمان، یعنی تا پایان حکومت تیموریان و آغاز صفویان، ما آثار او رو در زاده شدن حکمت‌های فلسفی بزرگ، مکتب‌های جهان شمول، مکتب‌هایی که تا امروز در دانشگاه‌های اروپا، هاروارد و جاهای دیگر مکتب‌هایی داریم به نام مکتب کمبریج، مکتب هاروارد، پیرامون مثلا سهروردی شناسی، پیرامون ملا صدرا شناسی، هر کدام از این دانشگاه‌های برتر جهان که در علوم انسانی و فلسفه رتبه ممتاز دارند، مکتب خاص به خودشون رو نسبت به یک فیلسوف شرقی دارند که برخواسته از یک مدرنیته ایرانی است. ملا صدرا شناسی، آویسنا، ابن سینا شناسی. بعد گفتیم چگونه پدران مدرنیته اروپایی از قرن 14 به بعد شروع می کنند به نام آوردن از حکیمان ایرانی مثل ابن سینا به نام آویسنا که رنه دکارت اسم آورده، پیترو گاسندی قبل از رنه دکارت. اینها پدران انقلاب مدرنیته فلسفی در اروپا قلمداد میشن. همچنین شاخه ای از استادان ایتالیایی اسحاق نیوتن، آیزاک نیوتن بزرگ. نیوتن سال 1642 به دنیا میاد میلادی و اینجا سال حدوداً 1020-1021 در تاریخ هجری ما هست. این زمانیه که ملا صدرا در اوان شهرت به سر میبره در ایران زمین. نیوتن کتاب ماتماتیکا پرینسیپیا نچرا فلسفیا رو مینویسه، یعنی اصول ریاضی فلسفه طبیعی، و در اون قوانینی ارائه میده که تمام حرکت اجرام آسمانی را با اشیاء زمینی یکی می کند در قانون گرانش. حالا دیگه ما توضیح فیزیکی نمیدیم اینجا. همزمان با او ملا صدرا رو داریم در ایران که حرکت جوهری را در فلسفه مطرح می کنه و بر حکمت ارسطویی نقد می نویسه و معتقد جوهرها همه در حرکتند. خب امروز هم فیزیک کوانتومی مفهومی رو کشف کرده، یعنی میخوام بگم ادامه راه فیزیکی که نیوتن کاشت در زمان ملا صدرا، و حرفی که ملا زد در قبال دکتر نیوتن. ملا صدرا فرمود حرکت جوهری وجود دارد و ذات اشیا به ذات در سیلان و حرکت است به طور فیزیکی. امروز هم فیزیک کوانتومی صحبت از جنبش نقطه صفر میکند و در آن سکون معنا ندارد، یعنی اصلا آونگ وقتی مثلا حرکت میکنه در نقطه ایستایی و تعادل در ابعاد میکروسکوپیک سکون ندارد، همه چیزی در جریان دائم است. میخواییم اینو عرض کنیم که از نظر فیزیکی هم متافیزیکی که بعد از مدرنیته ایرانی در مکتبهای فکری امثال خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدرا و شیخ اشراق، شهاب سهروردی، اینها زادگان انقلاب مدرنیته ایرانی پس از ابن سینا هستند و آثارشان تا امروز در اروپا و امریکا و در دانشگاه‌های ممتاز جهان داره بررسی میشه. خب ما چرا یک فیلسوف آفریقایی مثلا یاد یک تاریخ فلسفه مدون وقتی برای جهان مینویسن کسی به فیلسوفان آفریقایی و نمیدونم استرالیای قدیمی اشاره نمیکنه؟ امپراتوری های قدیم یکی یونان بود، یکی ایران بود، یکی چین بود، یک سری امپراتوری های دموده و عقب مانده هم در خاک افریقا قرار داشت. در واقع مدرنیته ایرانی که در 4 قرن اول شکل گرفت، اگرچه ما از نهضت ترجمه در عربستان و از دوران امویان تاریخ آن را شروع میکنیم که بگذارید امروز به همین مسئله هم بپردازیم، اما فقط اینو میخواییم ذکر کنیم، خود مدرنیته ایرانی بر پایه یک حکمت خسروانی باستانی تری که ریشه در جغرافیای بابل در عراق امروزی دارد و ریشه تا جغرافیای اطراف ری قدیم، یعنی همین تهران قدیم تا خراسان، در این منطقه یک حکمت خسروانی، یک حکمت باستانی وجود داشته که علوم جهان رو در واقع ما مدیون آن هستیم. علومی مثل نجوم، اندازه‌گیری ابعاد ستارگان، فواصلشان با انگشت‌های دست، آرشیتیسیان‌ها و معمارهایی که اهرام مصر را کاشتند، اینها از چه ریاضیاتی، از چه فیزیک پیشرفته‌ای برخوردار بودند. اینها بعد ترجمه میشه و به دست فیلسوفانی میرسه مانند ابو یعقوب، یوسف ابن اسحاق کندی، حدود سالهای 250 هجری قمری. یعنی مدرنیته ایرانی که بر شانه این آقایان استواره، ریشه در یک تاریخ قبل از اسلام هم دارد. نهضت ترجمه خودش یک انقلابی در حکمت خسروانی ایجاد کرد، حکمت قدیمی ایرانی. اینگونه که کتاب‌های یونانی ترجمه شدند و یونانی‌های قدیم، مثلا اونهایی که قرن پنجم ششم قبل از میلاد فیلسوفان بزرگ اون زمان مانند هراکلیتوس، مانند امپدوکلس، پیشا سقراطی‌ها، پیشا افلاطونی‌ها، پیشا ارسطویی‌ها، اونها در زندگی نامه‌هاشان آمده که مثلا آقای فیثاغورس که البته شخصیت اساطیری مبهمی هم دارد، با جناب زرتشت دیدار داشته، حتی گفتند شاگرد زرتشت بوده. خب این روایات را هم داریم. یا مثلا در دربار هخامنشیان حتی فیلسوفی اجتماعی اندیش، در واقع دارای فلسفه اجتماعی مدون و مشکلی به نام هوتن داشته ایم، هوتن که پدر فلسفه اتمیسم یونانی که مفهوم اتم را اولین بار در فیزیک مطرح کرد، آقای دموکریتوس و شاگردش لوسیپوس، اینها قبل از سقراط بودند و شاگرد آقای هوتن هخامنشی بودند در دربار ایران. ببینید آوازه فیلسوفان ایرانی قبلنها هم ما یک مدرنیته هایی داشته ایم در تاریخ ایران. ما از آخرین مدرنیته ایرانی صحبت میکنیم که با تاریخ اسلام درآمیخت. فیلسوفان ایرانی و اسلامی از یک مشرب آب میخورند و نهضت ترجمه یکی از آخرین مراحل این چشمه های انقلاب بود. خب میرسیم به دربار امویان که آقای خالد ابن یزید ابن معاویه اولین حکیم آل مروان لقب دارد و مشتاق بود به جمع‌آوری کتاب‌ها و ترجمه کتب پزشکی و نجوم از زبان قبطی یعنی شمال مصر و از زبان سانسکریت به زبان عربی، یعنی از هندی و ایرانی به زبان عربی. او بسیار در نشر علم کوشید و پس از او عمر ابن عبدالعزیز را داریم در دربار امویان که او هم مانند مروان خدمت شایانی به ترجمه کتاب‌های علمی و فلسفی از زبان یونانی به عربی کرد. عمر ابن عبدالعزیز تلاش بسیار کرد و یک کتابی رو در گنجینه قدیمی امویان پیدا کرد، نوشته قومس پسر نائین در حوزه پزشکی. اسم کتاب بود اهرون یا همان هرون. این کتاب رو با مشقت بسیار از خلیفه بخیل و بغضالود اجازه نشرش رو گرفتند و کاتبان نوشتند و منتشر کردند. یکی از مبانی پزشکی قدیم هست که جناب شیخ الرئیس ابن سینا و قبل از او محمد ابن زکریای رازی، پزشک و طبیب بسیار بالا مقام در تاریخ طبابت جهان، که ابن سینا بسیار از او تأثیر گرفت در فن طبابت و نوشتن کتاب قانون، تأثیر نهاد بر این مکتب ها. کتابی که جناب عمر ابن عبدالعزیز از زبان یونانی توسط مترجمین مسیحی که در دربار بودند به زبان عربی انجام داد. اجازه بدید بقیه این ماجرای انتشار کتاب ها رو و نهضت ترجمه که در دوره عباسیان اتفاق می افته رو برای جلسه بعد بگذاریم. خسته نباشید. پیروز و سربلند ایران، سبز و نیوشای انفاس رحمانی، شنوندگان آگاه صدای اندیشه ها با من قدم بزن.
ثانیه‌های شبانه‌تون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی می‌کنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسان‌های پیشین رخ داده آشنا بشید.
با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من دکتر احمد ابو حمزه هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و میخوام براتون در ارتباط با یکی از وسائل یا آثاری که در شهر تهران و ری مطرح است صحبت کنم. میخوایم در ارتباط با ماشین دودی صحبت کنیم. ماشین دودی چی هست و چرا اصلا در ایران ایجاد شد؟ آنچنان که میدونیم اولین خط راهن ایران بین تهران و شاه عبدالعظیم، در حقیقت بین پارک کوثر تا میدان شهر ری یا میدان ری حضرت عبدالعظیم ایجاد شد که در سال 1261 هجری شمسی ایجاد شد. الان 1400 هستیم، حدودا 140 سال پیش این خط رو شروع کردن برای کارش. امتیازش رو موسیو فایبیوس بواتال فرانسوی از ناصرالدین شاه قاجار در دوره قاجاریه گرفت. بعدها میدونیم این بواتال امتیاز خودش رو به بلژیکی ها فروخت، اما طبق قرارداد 99 ساله این شرکت بلژیکی یک برنامه گسترده‌ای رو برای احداث خط آهن و تراموا ایجاد می‌خواست بکنه که در حقیقت می‌خواستش که این موضوع در کل ایران راه اندازی بشه. اما اول که آمدند و این خط راهن رو بین تهران یعنی پارک کوثر یا حالا نزدیکی‌های دروازه در حقیقت حرم حضرت عبدالعظیم تا میدان در حقیقت حضرت عبدالعظیم یا میدان ری ایجاد کردند، یک بازاریابی هم کرده بودند. دیده بودند که مردم تهران در دوره قاجار، مخصوصا در دوره ناصرالدین شاه و بعد مظفرالدین شاه، بیشترین رفت آمدشون با وسایل نقلیه که اون موقع نبود به این صورت، بیشتر چارپایان و کالاسکو اینها بود، از تهران به شاه عبدالعظیم هست. مخصوصا پنجشنبه جمعه ها خیلی شلوغ بود، مردم می اومدن برای زیارت و می رفتن به منطقه حرم از عبدالعظیم، شهر ری، هم باغات، هم در حقیقت سبزیکاری های خیلی زیاد، همچنین گوشت خیلی خوبی داشت که کباب ری خیلی مطرح بود. کباب ری کباب گرمی بود و خیلی مطرح بود، با ریحون، سبزی ریحون که در اطراف شهر ری کاشته می شد در حقیقت خیلی خوب بود و مردم برای همین خیلی زیاد می رفتن به تفریح و تفرج در اطراف شهر ری و حرم از عبدالعظیم. برای همین این شرکت اومد و تقریبا 5 تا ماشین دودی یا همون لوکوموتیوی که بهش بعدن گفتن مردم ماشین دودی، چرا؟ چون از اون دهانه این لوکوموتیو دودی بیرون میزد، یا دود سفید مونندی بیرون میزد، یا بخار آبی بود که بیرون میزد، مردم این رو به اصطلاح ماشین دودی نامیدن. ماشین دودی اونطوری که میدونیم اولین و شاید قدیمی ترین مدل لوکوموتیو تو ایران هست و ما قبل از اون نداشتیم. میدونیم اینها رو آوردن، مثلا مدل N662 که اولینش بود، اول این سال دهه 60 بود، 40 سال پیش در همون ایستگاه خودش بود که پارک رازی شده بود، بعد منتقل شد به مترو، وقتی مترو ساخته شد منتقل شد به مترو، و بعدم در سال 1997 3 سال پیش که خط در حقیقت راهن یا این خط ریلش به بیرون اومد از زیر خاک در روبروی امامزاده عبدالله، تقریبا میدان بسیج و همون سلاح برامین، این حدود 40 متر از این خط ریل های اصلی که بیرون اومد، در سال گذشته این لوکوموتیو رو آوردن و در جای اصلی خودش که اولین در حقیقت این ماشین دودی بود گذاشتن و این اونجا الان هست و قابل دیدنه. و شاید بشه گفت ماشین دودی که از دروازه شاه عبدالعظیم رد میشد، میرفت به سمت پارک کوسه، دو تا ایستگاه داشت. در زمان گذشته ایستگاه گار میگفتن، گار لغت فرانسوی هستش که آمده، یا گارد ماشین یا گار ماشین، که یعنی در حقیقت ایستگاه این ماشین ها یا ایستگاه این لوکوموتیو ها و واگن ها. این شرکت بلژیکی لوکوموتیو ها و واگن هاشو و لوازمش رو آورد و حتی زغال سنگ رو هم در حقیقت قرار شد که ایران بده، و زغال سنگ رو هم از معدن های اطراف تهران می آوردن. چوب هایی رو که برای ساخت ریل بود از شمال تهران، درختان رو قطع کرده بودن و این چوب ها رو آوردن. میدونید در حقیقت این ریل گذاری که صورت گرفت حدود 8700 متره، حدود 8 کیلومتر و 700 متر هست. تمام این واگن ها به این لوکوموتیو وصل میشد. ما 5 تا لوکوموتیو اومد، 4 تاش تو همون اوایل اومد، یعنی تا سال 1265 شمسی، و از شماره N662 تا N665 بود نامگذاری شده بود، و آخریش هم در سال 1283 اومد که با شماره N1436 بود نامگذاری شد، وارد ایران شد و توی محور تهران یا ری یا تهران شاه عبدالعظیم به کار گرفته میشد. البته این شرکت بلژیکی متاسفانه با مشکلات زیادی روبرو شد بعدن. یکی از این مشکلاتش این بود که این صاحب زمین هایی که خلاصه این ریل ها از روش رد میشد و کشاورزی بودن و یا کارگران و اینها بودن، و میدونیم بعدن هم کارخونه سیمان هم یه ریلی رو گذاشت که دو تا خط راهن که به هم دیگه میرسیدن به نام چهارراه خط آهن در محله صفاییه شهر ری معروف بود و هنوز هم به عنوان چهارراه خط آهن میگفتن، چون دو تا ریل کارخونه سیمان و ریل در حقیقت ماشین دودی اونجا به هم دیگه میومدن. و البته بعدها به خاطر اینکه ایستگاه در حقیقت این کارگران کارخونه سیمان بود، یه توقف کوتاهی هم اونجا میکرد، یه ایستگاه کوتاهی هم اونجا داشت و بعضی از این کارگرها سوار یا پیاده می شدن اونجا. اون از خاطرات خود این در حقیقت کارگرها و اینها گفتن. نکته اینجا بود که خب این زمیندارا مخالف بودن و خیلی اخلال می کردن، وسایل می زاشتن جلوش، و خود مردم هم زیاد بلد نبودن از این استفاده کنن. اول که اصلا سوار نمی شدن، تا اینکه ناصرالدین شاه خودش اومد و همراه یه سری از این بزرگان، که میگویند بعضی از این بزرگان زیر لباسشون کفن پوشیده بودن چون خیلی میترسیدن، میگفتن شاید ما بمیریم اصلا، چون تا الان ماشین به این صورت ندیده بودن، ماشینی به این گندگی عظیمی و آهنی، و به قول معروف این قول آهنی که میدیدن و یک قولی که آتش میخورد و از اون طرفش دود میومد بیرون. خلاصه کسی حاضر نمیشد به این ماشین دودی سوار بشه، تا اینکه ناصرالدین شاه خودش اومد وسط و سوار شد، و حتی میگن که اونجا برگشت گفتش که خیلی لذت میبرم، و همچنین میگن که گفت ما حتی از کلاغ‌ها و کبوترها هم تندتر حرکت میکنیم و این نقلیه که از ناصرالدین شاه میکنن و میگن که این هیولای آهنی رو او ماشین دودی نامید.